تفسیر سوره الرحمن از آیه 1 تا آیه 8 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يهتدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوازن بالبيت ولا تفطر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه رحمان است. تنها سوره است که خود سوره با یکی از اسماء الله آغاز می شود، با اسم مبارک رحمان. نبدا بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از الله با اسم رحمان روبرویست. رحمان از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و در جود و در بخشندگی و اینها. و این لغت به غیر خداوند هم این اسم اطلاق نمی شود. غیر از بعضی از اسمهای دیگر مثل رحیم و غیر خدا هم رحیم می شود گفت. در واقع رحیم یک امریست که توی حد ذاته می تواند مراتب و درجات داشته باشد. شامل به اصطلاح رحمت امکانی هم بشود، یعنی رحمت رحمت از اون جهت که منصوب یک ممکن الوجود است. و لحاظه به پیغمبر اکرم رحیم در قرآن اطلاق شده است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. كلمه رؤوف هم از اسماء الله است، كلمه رحيم هم از اسماء الله، ولی از اسمایی است که اختصاص به خداوند ندارد. یعنی در عین اینکه نعنی از شعون الهی را بیان می کند، ولی در این حال به غیر خدا هم اطلاق می شود. یعنی ما رحمت به اون معنی که در رحیم هست و به معنی که در رعف هست، به معنی که در رعوف هست، به اصطلاح درجه امکانی هم دارد که به یک ممکن می شود. ولی رحمان به اون معنای مبالغه‌ای که دارد، اون یعنی اون رحمت، اون نهایت درجه رحمت و رحمت شاملی که تمام هستی را در بر گرفته است، همه هستی، خود پیغمبر هم مثلا مشمول این به تمام وجود خودش مشمول این رحمان هست و هر موجود و هر مخلوق دیگری، این به غیر خدا اطلاق نشده. این سوره مبارکه بیشترین از تمام است، ولی نه تمام به معنی صد درصد، ولی اکثریت قریب به اتفاق این سوره مبارکه تذکر نعمتها و آلاء پروردگار است، یادآوری نعمتها و آلاء است. و لهذا از یک طرف با لفظ الرحمن شروع می شود، رحمت است، و بعد هم مکرر مانند یک تجزیه بند که و یک بار این آیه تکرار شده است، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مخاطب جن و انس هستند، پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب می آورید، یعنی کدام یک از نعمتهای الهی را می توانید انکار بکنید. پس اثر روح و سیاق این آیه تذکر و یادآوری نعمتها، و برای این که انسان متنبه و متوجه باشد که نعمتهای الهی را چه ذهنن و فکرن و چه عملن مورد انکار قرار ندهد و همیشه به اون نعمتها توجه داشته باشد. توجه به نعمت روح شکر را و سپاسگزاری را در انسان به وجود می آورد، به انسان به بیشتر متذکر خدا می کند و بیشتر انسان را در صراط عبودیت قرار می دهد و از مخالفت و اسیان باز می دهد. خب حالا می خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن می خواهد بشمارد چگونه شماره می کند. در این شماره کردن ها مسلمن یک حسابی در کار هست، خلقت هست دیگه، خصوصا که بعد هم همه صحبت از حسبان است و از میزان است و از نظام در کار عالم. بهرم نمی تواند خود قرآن که جزئی از کار پروردگار هست از حسبان و از نظام خارج باشد. این هم خودش حسابی و نظامی دارد. ببینید ما خدای رحمان که با اسم الرحمان خودش با ما مواجه هست از چه نعمت شروع کرده؟ نعمت اول، نعمت دوم، نعمت سوم و چی رو بیان می کنه؟ بلا فاصله می فرماید الرحمان و علم القرآن، خدای رحمان قرآن را آموخت. ضمیر مفعولش یا اسم مفعولش هم بیان نشده. قرآن را به پیغمبر آموخت، قرآن را به وسیله پیغمبر به مردم آموخت، یا قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی و به مردم از طریق پیغمبر. معلوم است که وقتی که متعلق ذکر می شود برای اینه که نمی خواد اختصاص بده، الا می توانید بفرماید که الرحمن علمک القرآن، رحمان تو را ای پیغمبر قرآن را آموخت. مثلی که بعضی جا داریم و علمک ما لم تکن تعلم. و اگر مقصود مردم فقط می بودن غیر از پیغمبر، مثلا می فرمود علمک هم القرآن یا علم مثلا انسان القرآن، که بعد می بودن از پیغمبر مثلا انصراف دارد. نه، وقتی که ذکر نمی شود معلومه که نظر به متعلق خاص نیست. همین که تعلیم قرآن، این تعلیم قرآن در اینجا نیست که بعضی از مفسرین هم گفتن، در اینجا نمی فرماید قرآن به نازل فرمون، قرآن به تعلیم داد، یعنی قرآن را به صورت یک حقیقت موجودی اول فرض می کند. توجه کردید که اون حقیقتی که قبلا وجود دارد این تنزیلش همون تعلیمش هست و تعلیمش مساوی با تنزیلش هست. و این ما دیگه هم گفته این که از آیات قرآن، البته این دیگران گفتن ما نیست در این جلسا گفتیم این که از مال ما باشد، که قرآن از خود قرآن فهمیده می شود که قرآن یک حقیقتی دارد ما فوق کلمات و الفاظ، و در اون حقیقت یک حقیقتی که به اصطلاح در اونجا تفصیل و این جور چیزها وجود ندارد و پیغمبر اکرم یک بار قرآن را به اون صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی کرده و بعد به صورتهای تفصیلی که اونجا که قرآن اونجا که از نزول اجمالی قرآن تعبیر می شود با کلمه انزال بیان می شود اما انزلناه فی لیلت القدر که تمام قرآن به اون صورت در شب قدر نازل شد و اونجا که به تفصیل آیه آیه به صورت الفاظیه با کلمه تنزیل بیان می شود این نشان می دهد که قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ مظاهر اون حقیقت غیبی هستند و تنزل یافته های اون حقیقت غیبی هستند او قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به اون میرسد و بلکه قبل از خلقت عالم وجود داشته و قبل از خلقت انسان که حقیقت مجرد بوده اون وقت اینجا قرآن از اینجا شروع می کند قرآن رحمان خدای رحمان تعلیم داد قرآن را که همون تعلیمش عین تنزیلش هست و فرود آورد قرآن را به بشر بعد از این می فرماید خلق الانسان نه فرمود الرحمان خلق الانسان علم القرآن و این که آدم اینجور فکر می کنه که طبق قاعده باید بگه که قرآن خدای رحمان انسان را آفرید و قرآن را تعلیم داد از نظر انسان اگر حساب بکنید اول انسان آفریده می شود بعد انسان قرآن را می آموزد و هر چیزی را که می آموزد خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن را تقدم دارد و بلکه به حسابی ایشت بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست و بر خلقت قرآن هم تقدم داره چون قرآن بعد از اینکه پیغمبر خلق شده و بعد از اینکه از سال 40 متولد پیغمبر رخ داده است در طول 23 سال قرآن هم خلق شده است بلی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است یک وجهش که همه مفسرین قبول دارن این است که میخواد به این بیان اهمیت فوق العاده این نعمت را ذکر بکنند که این نعمت هدایت به وسیله قرآن اونقدر اهمیت دارد که قبل از نعمت خلقت باید ذکر بکنند بله و اما یه بچه دیگر هم همینجوری که عرض کردم که ایران با بعضی از مفسرین گفتن به اینجا یه عنایت دیگری به تقدم وجودی قرآن بر انسان به اون نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش هست پس باید اول قرآن هست اول قرآن خلقت شده است و بعد انسان آفریده شده است ولی در هر حال این نکته که از برای ما عملا آموزنده هست توجه به اهمیت این نعمت بزرگ است به نعمت قرآن هست. بعد هم ببینید اهمیت به نعمت علم به طور کلی تعلیم ببینید اینجا تعلیم قرآن هست ولی خب بالاخره تعلیم هست باب علم هست در سوره اقرا باید به این جور میخوانیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اونجا هم سخن از خلقت هست و از تعلیم ولی اونجا چون سخن از تعلیم قرآن بالخصوص نیست علم الانسان ما لم یعلم علم بالقلم انسان را قلم را به انسان آموخت نوشتن را به انسان آموخت انسان را چیزی که نمیدانست آموخت خب قهرن در اینجا خلقت مقدمه بر تعلیم و تعلم اول خلقت انسان یاد شده بعد تعلیم و تعلم ولی اینجا که سخن از تعلیم قرآن هست تشریف و احترام و اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده است ترتیب در جهت عکس قرار بگیرد. اول سخن از تعلیم بیاد، بعد سخن از خلقت بیاد. علمه البیان بعد از خلقت انسان، نعمت بیان را، نعمت بیان را برای انسان بیان می کند. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی ظاهر کردن. مقصود در اینجا همون سخن گفتن است. سخن گفتن، زبان، زبان، زبان دانستن و با زبان سخن گفتن و با سخن و با زبان انسان مکنونات ضمیر خودش را، امور پنهانی که در ضمیرش هست برای دیگران آشکار می کند و اون دیگران برای او آشکار می کند. ببینید در سوره اقرا اونجا سخن از خلقت بود و از تعلیم بود، علم الانسان ما لم یعلم، و این تفاوتی اینجا سخن از تعلیم قرآن است که اونجا خصوص قرآن یاد نشده. در اونجا یک تعلیم دل خصوص ذکر شده بود، تعلیم نوشتن، علم بالقلم. در اینجا هم بعد از تعلیم قرآن یک تعلیم دل خصوص یاد آوری شده است، تعلیم سخن گفتن. ما این حساب را شاید نکردیم تا حالا که عملا این که انسان با حیوانها متفاوت است و این همه فاصله دارد با حیوانها به موجب همون استعدادی که در انسان برای گفتن و برای نوشتن است. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان بگیریم، انسان با همه حیوانات فرق نمی کند. تعبیر خیلی خوبی این فلاسفه از قدیم انتخاب کردن که این که بعضی ها شاید نفتت رو درست در نمی یابند. اینا وقتی میخوان انسان رو تعریف بکنن، به حیوان ناطق تعریف میکنن، حیوان سخنگون. و این که به قول خودشون میخوان جنس و فصل رو بیان کرده باشن. بعد خب این سوال برای افراد مطرح می شود که سخنگویی مگه چه اهمیتی داره برای انسان که ما او را به جای فصل انسان بگیریم، یعنی به جای ذاتی، جز ذات ذاتیات انسان بیم بشماریم. خب سخن گفتن یک عمل برای انسان مثل خندیدن است. خب همین جوری که خندیدن از مختصات انسان هست، سخن گفتن هم از مختصات انسان هست، همین جوری سخن گفتن از مختصات هست، خندیدن هم از مختصات انسان هست. شاید مثلا پهن ناخن بودن هم از مختصات انسان هست. پس این چیز که در باب انسان هست. بعد آمدن بعضی گفتن و درست هم هست حرفشون که نه، از معنی نطق در اینجا سخن گفتن نیست، معنی نطق در اینجا ادراک کلیات هست. یعنی حیوان احساس می کند، درک می کند، ولی جزئیه ها را، یعنی فرد را درک می کند. برای حیوان و در علم حیوان فقط فرد وجود داره در ذهن او. مثلا فرض کنید شما صاحب خودش رو میشناسه، اون انسان دیگر رو میشناسه، اون انسان میشناسه، اون خانه رو میشناسه، اون خانه دیگر رو میشناسه، اون خانه دیگر رو میشناسه، صد خانه رو ممکنه بشناسه، ولی از همه اینها نمیتواند یک معنی کلی بسازد و با اون کلیات قانون تشکیل بدهد در ذهن خودش. انسان ادراک معانی و مفاهیم کلی می کند. خب این درست، ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ ادراک کلیات را گفتن، با لفظ سخنگو گفتن؟ برای ارتباط قطعی که میان این دو تا هست. یعنی انسان اگر مدرک کلی نمی بود، سخنگو هم نمی بود. خود سخن گفتن، سخن گفتن فقط این نیست، توتی هم به اصطلاح ممکنه که چند کلمه بیاد حرف بزند. اگر فقط مثلا یک معنی که آدم احساس می کند، مثل مثلا فرض کنید که انسان پدر خودش رو می بیند، بعد لفظ پدر رو فقط مثلا بتواند بگوید، سخن گفتن نیست. سخن گفتن با ارتباط دادن، نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و دیده هاست. میگیم این ایستاده است، اون نشسته است. هست و نیست وقتی که آمد، هست و نیست اگر آمد، هست و نیست جزئی نداره، همیشه کلی در ذهن انسان. یعنی اگر انسان استعداد ادراک کلیات رو نمی داشت، نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می زند، نه از باب این که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق می‌کنه، زبان انسان به جوری ساختن که بتونه مثلا حرف بزند، زبان حیوان به جوری ساختن، نه به زبان کاری نداره، به جسم کاری نداره، به روح کاری دارد. این زبان و دهان و مخارجی که انسان دارد، حیوان هم عیناً اینها رو دارد، ولی حیوان که نمیتونه حرف بزند به دلیل اینکه ادراکش کافی نیست برای سخن گفتن. توجه کردید؟ سخن گفتن پس منشأش اون استعداد فکری که انسان دارد در ادراک کلیات خودش، او استعداد فکری انسان است، ریشه این. حالا این که در قرآن می‌فرماید علمه البیان، به انسان خدا بیان را، مکنونات مات ضمیر خود را ظاهر کردن را آموخت. بعدی مفسرین گفتن مقصود این است که خدا لغات را خدا وعده کرده، یعنی گیر انسان سر این فقط بوده که لغت باید باید وعده بشه. خدا آمده، خدا قبلا آمده به وسیله انبیا لغت را وعده کرده، مثلا لغت عربی، لغت عجیبی، لغت فارسی، لغت ترکی، این لغت ها را به وسیله پیغمبران وعده کرده، در اختیار انسان ها قرار داده. این معنی علمه البیان است، یعنی خدا واضع لغات است. یک نظریه این بعد در قدیم پیدا شده بود که در باب لغات، علم لغت شناسی، که اصلا واضع لغت خداست به دلیل علمه البیان. خب البته این بعضی ها گفتن، ولی نه بعضی که قابل اعتناب اصلا بود. دیگران گفتن آقا این معنی علمه البیان که علمه اللغه اولا نیست، صحبت در لغت نیست. اگر با سخن از لغت می بود یه حرفی بود، اصلا سخن از صحبت از سخن گفتن است، از بیان کردن است. استعداد بیان کردن مکنونات خود، این استعداد، این همون استعدادی است که انسان دارد در ادراک کلیات. پس خدا به انسان بیان رو تعلیم کرده، یعنی در فطرت انسان اون استعداد رو نهاده است، بعد منشأ می شود برای بیان کردن. ولی مثلا این دو نعمت که در این دو صورت ذکر شده است، یعنی نعمت بیان که در سوره رحمان آمده و نعمت قلم که در سوره قلم آمده، و این هر دو سوره دیدیم خیلی دیگر نزدیکن با یه تفاوت هایی. بسم ربک الاقرأ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در مجموع اسرائی تفاوت هایی در خط پیش بودن و از کنم که یک نکات دیگری، سخن از خلقت انسان است و از تعلیم انسان است به طور عموم، و سخن از تعلیم بیان است در سوره رحمان و تعلیم قلم است در سوره قلم. در سوره قلم اهمیت مطلب این است، از اینجا اول سوره ای که نازل شده، به اعتبار اولین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده، یعنی دیباچه قرآن است. اهمیت مطلب از این جهت ببینیم که
قرآن اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می کند
چه مطالبی را طرح می کند؟ خلقت طرح کرده، تعلیم را طرح کرده، قلم را طرح کرده.
در سوره رحمان از جهت دیگر که تمام سوره در مقام بیان ذکر نعمت هاست،
از چه نعمتی شروع کرده؟ باز اینجا می‌بینیم صحبت تعلیم است و خلقت است و بیان.
این بیان و قلم دو چیزی است که اگر انسان در اینها دقت نکند، ولی خب خدا به انسان مثلا فرش داده است،
خدا به انسان نعمت بیان هم داده،
خدا به انسان نعمت خندیدن مثلا داده است،
نعمت بیان کردن هم داده است. از زمین تا آسمان متفاوته. اگر بیان و قلم نبود، انسان همون وحشی اولیه بود تا دامنه قیامت، به اصطلاح امروز فرهنگ و تمدن محال بود به وجود بیاد، چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است.
با بیان
انسان اون چرا که تجربه می کند و می آموزد به هم زمانهای خودش منتقل می کند، که قلم هم این خاصیت رو دارد.
با قلم اون چرا که یک نسل آموختن و نسلهای گذشته آموختن و منتقل شده به اینجا
حفظ می شود و برای نسلهای دیگر باقی می ماند. نسل‌های دیگر از اونجا که نسل گذشته به اونجا رسونده است، از اینجا این بار رو به دوش می‌گیرد و حرکت می‌کنه. الا
اگر بنا بود که هر نسلی، حالا فرض کنیم که با در یک صنعت شما در نظر بگیرید، یه صنعت مثلا خیلی ساده در نظر می‌گیرید، صنعت مثلا بنایی،
اگر اولین کسی که شروع می‌کند به کار بنایی 30 سال 40 سال بنایی بکند، همون تجاربش با خودش به گورش ببرد، بعد یه نفر دیگه از نو بخواد شروع بکنه، این تا آخر قیامت دیگه به جایی نمیرسد، دیگه چیزی نمیرسد.
یا چیزهای دیگر، علوم دیگر، اونهایی که اولین بار علم حساب را مثلا کسب کردن، از اول مثلا این کار عمل اصلی را یه دیگه کار را به دست آوردن.
خب اگه بچه‌های بعد می آمدن از همون جا شروع می کردن، باز همون جا شروع نرسیده بودن. ولی در اثر بیان و قلم هم توسعه پیدا می کند علم انسان، آموخته های انسان، تجربیات انسان و هم زمانهای خودش، و هم راوی می ماند برای نسلهای دیگر. پس علمه البیان و به همچنین علم بالقلم مساوی به این که فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود.
الشمس و القمر و به حسبان، از اینجا شروع می شود این مطلب که در کار عالم
حساب و نظم برقرار است. حساب است، بی حساب و بی قاعده چیزی وجود ندارد.
در زبان عربی
یک حسبان داریم و یک حسبان داریم، چون در این هر دو به اصطلاح مصدر هستن، و دو فعل داریم، یکی حسبه داریم یکی حسبه داریم. حسبه مصدرش حسبان است و حسبه مصدرش حسبان. حسبه این که مصدرش حسبان است به معنی گمان است. حسبه یعنی گمان کرد،
حسبان یعنی گمان کردن. ولی حسده ای که به فتح سین است و مصدرش حسبان است
به معنی حساب است.
حسب حسبانم
یعنی حساب کرد، حساب کردن.
می فرماید الشمس و والقمر و به حسبان خورشید و ما می فرماید از شمس و والقمر و به حسبان خورشید و ما با حسابی موجود هستند.
یعنی در کار اینها حساب معین و نظم معین هست. در حرکاتی که اینها دارن حساب و نظمی در کار هست، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، که هر یک از این ذرات آسمانی بلکه کهکشان ها صدها جور حرکت دارن
و در همه چیزشون حساب هست.
تصادف در کار عالم و بی نظمی در کار عالم وجود نداره. چرا اینجا میگه؟ حالا بعد خواهیم گفت. برای اینکه انسان بگه ای انسان هر تسلیم حساب بکن، خیال نکن در کار عالم حسابی نیست. الله تطغوا فی المیزان و عظیم الوعد بالغیب ولا تخسر المیزان.
و النجم و الشجر یسجدان. نظم معنی معروف ستاره است،
ولی نظم به گیاه هم اطلاق می شود. عرب وقتی میگن نجمه یعنی رویی، یعنی گروه، یعنی اطلاق بلی، بله همین بود حیدات از زمین بیده.
گیاه که از زمین می روید به اون هم نظم می گویم،
کما این که به ستاره هم به اعتبار این که طلوع می کند به اسم نجم می گویم. یعنی علت این که به ستاره عرب نجم می گوید به اعتبار این است که مخصوص از دیده انسان بعد طلوع می کند، از این جهت به اسم نجم.
به گیاه هم از اون جهت می گوید نجم،
که مخصوص یعنی از زمین پیدا می تخمش مثلا در زمین است به خودشی، بعد از زمین پر می زند و جای کسی بر می آید، از این جهت به اون هم می گویند.
قرآن می گوید نظم و درخت.
اینها هم تجدن می کنند خدای خود را، تاجد خدای خود هست. اینجا مقصود از نظم چیست؟ بعضی ها چون نظم بعد از شمس و قمر آمده هست گفتن پس شمس و قمر در حسابی هستن و نجم و شجر در سجده، نجم مخصوص بکنه.
ولی اکثریت
در اینجا گفتن به دلیل اینکه با واو عاطفه هم بگیم اینجا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، از شمس و القمر رو به حسبان واو نیاورده. اینجا که رسیده فرموده و نجم و شجر و یسجدان، برای اینکه مطلب جدید خواسته در اینجا بوده. در قدیم یعنی اینجور بود که چون در رسم الخطه ها این علامت گذاری، این نقطه گذاری یک چیزی که جدید است و در قدیم معمول نبود. در قدیم همیشه با واو عاطفه این را عمل می کردن، واو واو. ولی این ویرگول که حالا آمده در نوشته ها جای بسیاری از واوه ها را گرفته.
در قرآن
خود نظم قرآن گاهی وقتا این واوه ها را در می‌دارد، یعنی همون حالت به اصطلاحی که مفسرین گفتن تعدید منهاج سنت و تعدید منهاج تعدید، یعنی حالت برشمردن را دارد. انسان فقط در وقتی که چیزی را می‌خواد بشمارد توجه کرد این واب را می‌اندازد. مثلا میگه که کسی از شما مشورت می‌کند، میگه آقا من کی رو دعوت کنم در این مجلس که بیاد؟ شما میگید آقای حسن. بعضی میخواد بشمارید آقای احمد آقا، آقای علی آقا، دیگه نمیگید و آقای احمد آقا و آقای علی آقا. در حالی که انسان میخواد بشمارد این واب دیگه لازم نیست، واب رو در میدارد.
قرآن خودش قبل از اینکه این چیزها بیاد این کار رو میکنه،
یعنی مانند تعدید عمل میکنه، یعنی واب رو برمیدارد.
نفرمود الرحمن علم القرآن و خلق الانسان و علمه البیان و الشمس و القمر و حسبان.
اینها رو بدون واو ذکر کرد، مگر اونجایی که باز سیاق داره تغییر می کند و نجم و سجره یک کند.
مفسرین بیشتر یا شاید اغلبشون گفتن که نجم در اینجا مقصود
همون ضیا هست، به قرینه شجر، نه ستاره به قرینه شمس و قمر، به قرینه شجر و به قرینه یک جدان که مطلب دیگری رو خواهد بگه. اگر اینجا باز مقصود مثلا همون جهتبان اگر می بود بگو که نجم ستاره است، ولی اینجا چیزی دیگری می گوید. می گوید که و نجم و شجر و یک جدان. این خیلی تعبیر لطیف و عجیبی است. گیاه و درخت هم خدا رو سجده می کنه، یعنی که گیاه که خدا رو سجده می کنه.
گیاه همین عمل روییدن از سجده خدا است.
یعنی که مثلا مقصود اینه که درخت مثلا شبه ها که وقتی مردم به خواب میرن بعد مثلا درخت میسته که سجده بزنه یه زمین میاد میگذاره، سجده یه چیزی دیگر است، اطاعت است. امر در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند. خاضع به ادخلنا بله لسماع وللعرضه اتیا توعا او کرها قالتا اتینا طائعین ثم استوى الى السماع وهی دخان فقال لها وللعرضه اتیا توعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اون وقت که استواء پیدا کرد، یعنی تحت تسلط خود قرار داد، سماع را، آسمان را، این جو فوق‌العاده در حالی که او دود بود یعنی گاز بود، در وقتی که او به صورت یک گاز بود، به این الویات و به زمین خدا گفت بیایید. بیایید یعنی دستوری که من میدم اطاعت بود. قالتا گفتن آمدیم در حالی که مطیع هستید. این معلومه که سخن لفظ بود اونجا، جواب لفظم نیست. امر پروردگار و قانون الهی را که عمل می کنم بدون تخلف او اطاعت بگنه.
اونجا به تعبیر طائعین آمده است،
اونجا به تعبیر یک جدان آمده است. فارابی همین فیلسوف معروف خود ما اسلامی که این روزم خیلی صحبت بود هزار سال بین سال را جلسه می گرفتن، در کتاب خصوص الحکم خودش تعبیر خیلی زیبایی دارد. میگوید سلط سما به دورانها و الارض به رججانها و المطر و الماء به سیلانه و المطر به هفلانه.
آسمان با حرکت خودش
داره نمازی که میخوانه و زمین با جنبش خودش نماز خودش میخوانه، آب با جریان خودش عمل نمازی که انجام میدهد و باران با اون ریزش خودش نمازی که داره انجام میدهد. خیلی شعرهای خوبی داره مولوی اگر یادم بیفتد عجیب هست. معنی الله گفت سیده ری، بله معنی الله گفت سیده ری، نه فی حوائج لا لده. بعد اون وقت ذکر میکند به این که تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی اینها نیاز میبرند و نماز میخوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبه وجود خود است. نماز هر موجود یعنی وظیفه خود را انجام دادن و مطیع امر الهی بودن. اونها مطیع تکمیلی هستند که انسان باید این اطاعت را انتخاب بکند، چون باید انتخاب بکند گاهی رفتن اتیان تمام را دید.
ای انسان، گیاه و درخت اطاعت پروردگار تو نمی کنند،
سجده پروردگار تو نمی کنند، انجام می دهند. به همون خدایی زمینه خدایی آلا رب کما تو تجربان هم از تو چرا؟ تو چرا نه؟
اونم هست
بله، اونم همینجور بله.
عرض کنم که حالا در تو هم مثل بکرهن الان من اینست که زیادم نیست که چیزی بودم یعنی که تو هم او کرهن دارم تو هم او کرهن معنیش اینه که در اونجا اصیان وجود ندارم حالا جا شدید تو هم او کرهن یعنی امکان تخلق که نظام تکلیمه امکان تخلق که این حالا باشه اگر یادم باشه این هست خواهی نخواهی دارم خیلی از امکان هست که خواهی نخواهی نیست اختیاری و باید خودی تفیار بکن اگه اتیارم که بکن و سماع رفعها و وضع المیزان و سماع را بلند کرد یا او را در مقام بلند آفرید و مقیاس و میزان برنهاد راجع به سماع گفتن که اگر مقصود ممکن است سماع یعنی همین که سما گفتیم همی که از سما گفتیم یعنی علم هست یعنی این الویات ممکنه الویات همین جسمانی باشد خب یعنی این که اونها را بلند در بالای سر شما آفرید و چون در قرآن سما به امر معنوی هم غالبا گفته می شود به عالم معنا هم گفته می شود و هو القاهر و فوق عباده یا الله مثلا که سما اگر گفته می شود اون هم که جایی کنید و وضع المیزان میزان یعنی آلت سنجش و آلت سنجش نهاد یعنی قرار داد آلت سنجش دیدیم در آیاتی که این صحبت از حساب بود از شمس و القمر به حسبان یعنی که در کار عالم حسابی هست این درست در کار عالم حسابی هست آیا ما انسان ها آلت به دست آوردن حساب را هم داریم یا نداریم؟ خیلی خوب ممکنه خیلی حساب ها باشه یعنی ما راهی نداریم برای حسب اون حساب ها مثلا در اثقال یعنی در تنگیری ها خب ممکنه که انسان قبلاً بداند که من میدانم بیدید که این وزنها با یک دیگر تفاوتی دارند حسابی در کار هست برابری ها و نابرابری هایی در کار هست ولی وقتی که ترازویی در کار نباشه ابزاری در کار نباشه از کجا من بتونم بفهمم که این دو تا آیا این دو وزنه آیا برابر یک دیگر هستند یا یکی بیشتر از یکی دیگر ولی وقتی که یه ابزار هم وجود دارد بنابراین من هم میدانم حسابی در کار است هم وسیله دارم برای این حساب رو کسب کنم حساب رو به دست بیارم میزان همینجوری که عرض کردم یعنی آلت سنجش اسمی عام هر آلت سنجشی را به اسم میزان ولی عرف فقط بیشتر یک مقدار است که میشناسد و همون ترازو حسان ترازو یعنی چیزی که و تنگیری ها را میسنجد توجه کردید که این هم در زندگی بشر جزء لوازم و جزء ضروریات است و یکی از این چیزهایی که عدالت هم بدون اون برقرار نمیشود اگر همین سنجش های جسمانی اگر نباشد روابط میان افراد بشر اصلا به کلی به هم میخورد خود همین یکی از نعمت های بزرگ الهی ولی تنها میزان عالم ترازویی که قوه ثقل را به احترام میسنجد این تنها میزان نیست انسان کامل میزان و معیار و آلت سنجش انسان‌های دیگر منطقیین فلاسفه علم منطق را علم میزان می‌نامند یعنی علم آلت سنجش چون با علم منطق می‌گویند افکار را شکل و صورت افکار را می‌شود سنجید که آیا این افکاری که ما در ذهن خودمون شکل میدیم و ترکیب میدیم آیا به شکل صحیح و صورت صحیحی ترکیب یافته یا نه مقیاس هست میزان آلت سنجش برای یک بنا چاقوی برای این میزان است
چون عمودی بودن دیوار رو میتونید. تراز برای یک نفر عرض میکنم که باز بنا میزان است، چون افقی بودن دیواری که شکلی و به اون میتونید. یه سانتی که ما در دست میگیریم، یه بزاز، یک زر و متر و یارد یه حرفا که در دست میگیرد، او برای اون میزان است، آلت سنجش است. قانون برای زندگی افراد بشر میزان است، میزان روایی و ناروایی. عدالت که خودش حقیقتی است قبل از قانون وجود دارد، عدالت باز میزان قانون است. عمل من باید با چی سنجیده بشه؟ با قانون. خود قانون با چی سنجیده بشه؟ از کجا که قانون درستی باشد، باز میزان قانون عدالت است. توجه کردید؟ میزان عدالت حق است، یعنی استحقاق است. اعطاء کل ذی حق حق استحقاق ها که در واقع میفته به قضیه نظام هستی. پس ببینید برای هر چیزی میزان و مقیاس قرار داده شده تا میرسه به اون چیزی که خود او مقیاس همه چیزها، اون نظم خلقت و جرایان اصیل خلقت هست که مقیاس همه چیز قرار میگیرد. پس و نجم و شجر و یفتدان و سماع رفعها و وزل میزان. در اینجا حدیثی در تفسیر صافی و تفسیرهای دیگر نقل کردن در ذیل همین آیه که نشان میدهد به این که این میزان محدود به این میزان جسمانی نیست، و بلکه از دائره زندگی بشر و اجتماع بشر هم یعنی توسعش بیشتر است، همه عالم رو فرا میگیرد. خلقت اساسا بر اساس میزان است و یک سنجش معین است. همینه، این حدیث در همین جا آمده است که پیغمبر اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین که بپاس به عدل بپاس، با میزان عدل بپاس. یعنی اگر ظلم و اجحاف و عدم رعایت استحقاق ها می بود، این نظامی که شما اینجورید برپا نبود. و سماع رفعها و وضع المیزان. همه اینها برای چی؟ این جمله هم دیدیم که امروز من به اجازه آقایان که روز جلسه نیست که باید برم، زودتر باید برم، به خودی زودتر هم من خاتمه میدم. تعبیر خاصی دارد الله تطغوا فی المیزان، میشه در میزانها شما بشرها طغیان نکنید، خلاف میزان عمل نکنید. تعبیر خیلی تعبیر خاصی که انسان اول تعجب میکنه، چون الله تطغوا فی المیزان تفسیر است. خب میشه تفسیر است که علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و الحسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان. الله تطغوا فی المیزان، این که شماها در سنجش خطاکاری نکنید. حالا اهم از این که تفسیر همون وضع المیزان باشه یا اونجور که من فکر میکنم تفسیر جمله های قبل هم باشه، این چه نوع تفسیر کردن هست؟ تفسیرش عجیبه. چنده اینه همه اینه ها معنی چیه ای انسان؟ یعنی این توجه کردید؟ همه اینه یعنی این توجه کردید؟ از شمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، اونها با حساب منظم هستند. گیاه و درخت خدا رو در سجده می کند، این امر خدا رو خدای خودش اطاعت می کند. این آسمان بلندی که قرار داده شده، این مقیاس ها که نهاده شده است، اینها یعنی چه؟ نمیگه برای چی. اینها یعنی چه؟ معنی اینها چی؟ یعنی که از اینها چه معنی درک میکنی؟ ای انسان الله تعالی معنی همه این حرف ها، یعنی اونی که تو از همه اینها باید بفهمی اینه. خب روز شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست،
توسلی به اون وجود مقدس و مبارک، این حدیث شریف را، حدیث توحیدی این را که همه شنیده اید، حدیث سلسلت الذهب، یعنی حدیث راوی طلایی، سلسله این رشته در احادیث وقتی که نقل میکرد، مثلا یک کسی راوی میگفت من روایت میکنم از فلان کس، مثلا اسمش احمد بود، احمد روایت میکرد از محمود، محمود روایت میکرد میدونم از خالد، خالد روایت میکرد از کی، اون میگفت از ضراره، اون میگفت محمد بن مسلم، تا میرسه به امام. دیگر میگفتن سلسله، یعنی سلسله راویان. این حدیثی که میخوام نقل بکنم، بعدها علمای حدیث اسمشو گذاشتن حدیث سلسله الذهب، یعنی حدیث سلسله طلایی، یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیر سرراوی ها کردن، یعنی دیگران کردن. چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که حضرت رضا فرمود من روایت میکنم این را از پدرم منصب جعفر، و او روایت میکند از پدرش جعفر ابن محمد، و او از پدرش محمد ابن علی، و او از پدرش علی ابن حسین، او از پدرش حسین ابن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از لوح، او از قلم، از خدای متعال. دیگه سلسله دیگه از این طلایی هست نمیشه رابطه طلایی میگن دیگه از این بهتر دیگه نمیشه فرد. این جریان در نیشابور رخ داد. به این نشون میدهد میزان محبوبیتی که ائمه اطهار در میان مردم، در خصوص مردم ایران داشتن، علی رغم اون همه فعالیت هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت. عجیب است. معمول حالا به خاطر اون سیاست است که دیگه وقت نیست بخونم صحبت بکنیم. حضرت رضا را در معنا کرهن و به ظاهر توان از مدینه حرکت میدهد و با تجلیل، ولی محرمانه دستور میدهد که از شهرهای عبور بدهید، که از شهرهایی که در اونجا مراکز شیعیان است عبور ندید، از دیراها ها بیارید یا از جاهایی بیارید که شیعه در اونجاها وجود نداره، مردم نمیشناسن علی ابن مطرزا را. حالا اون تجلیل های ظاهری که ببینید، باز این نقشه های سیاسی زیر پرده شده نوشتم، و لحاظا مخصوصا قم که از مراکز بود، از قم نیاوردن، بغداد خودش مرکز بود، بالاخره مرکز همه گروه ها بود، و آمدن حضرت رضا در اونجا ممکن بود حرکتی اساسا ایجاد بکند، از بغداد عبور ندادن، از کوفه عبور ندادن، از دیره ها همین جور آوردن. مثل این که باور نمی کردن در نیشابور، یک شهر دور افتاده خراسان، چنین ولوله‌ای به وجود بیاد. حضرت آوردن از نیشابور که عبور بدهن، مردم نیشابور که اون وقت نیشابور مرکز خراسان بوده، یعنی خراسان به اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی، نه خراسان اون قسمت های شمالی، شهرهای ماوراء النهر مثل بلخ و بخارا و مرو، اون هم البته اون هم شهرهای بزرگی بوده، ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده. توت یعنی شهر توتی که در چهار فلسفه غرب مذهب هست، قبر قدوسی هم اونجا هست، این هم شهرکی بوده است، یه دهی قصده بوده یا شهرکی بوده، و این محل فعلی مذهب اساسا شهر نبوده، دو تا ده کوچک بوده، ده صناباد که همون جایی که حضرت در اونجا مسکون هستن، و ده نوغان که الان محل نوغان در سوی خیابان مذهب معروف است، محل نوغان بوده. اینجا فقط خصوصیت تاریخی قبلی که داشت این بود که هارون در سفر خراسان است که می آمد و همین جا که رسید مریض شد، نتوانست حرکت بکند، بعد مرضش دوام پیدا کرد، همون جا مرد، در همین صنابات دفنش کردن. می دونیم در همین محل حرم حضرت، در پایین پای حضرت، در وسط گنبد، در واقع این هارون در اونجا مرد. و این محبت این چهار دیواری
چهار دیواری بود که به اعتبار قبر هارون که این چهار دیواری را طرح کرده بودن و مأوا هارون را در وسط خاک کرده بودن. یعنی اگه این وسط زیر گنبد را اگر بگیری که قسمت پایین پای حضرت می شود، اون مقبره هارون است. علت این که حضرت رضا الان قبرشون در وسط قرار نگرفته و بالا سر جاش تنگه همین است، چون اون وسط قبر هارون بود و معمول خیلی درست میخواست که حضرت قبر حضرت رضا را در پایین پای پدرش هارون دفن بکند که در اونجا طبق اون که در احادیث آمده یک جریان های خارق العاده رخ داد که بعد اجبارا آمدند و در بالا سر هارون حضرت را دفن کردند. قرار اینه که اسم این بقعه بقعه هارونیه بود، اصلا اسمی که بودن بقعه هارونیه این بود که بعد حضرت در بالا سر دفن شدند و دعدل دعدلی شاعر عجیبی هست به اصطلاح امروز یک شاعر انقلابی که من خیال نمی کنم در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشه. خودش می گفت 50 ساله که دار خودم رو می دیدم حرکت می کنم. 50 ساله یعنی 50 ساله حرفایی می زنه که باید داره سرگاه توجه کردی؟ نه. آقا شعر می گفت که بنی العباس رو آتش می زد، گفت قبران تیتوز. بله، خیر الناس کلهم و قبر سرهم و هادا من العدن. دو تا قبر در تیتوز در یه جا، بدترین خلق خدا و بهترین خلق ادراک. بله، ما ینفع الرد من قرب الزکیه ولا على الزکیه بقرب الرد من غرری. آیا اون کلیف سودی از این پاک میبرد یه ذره؟ آیا به دامن این پاک از کلیفی اون کلیف گردی می نشیند ابدا؟ این دیگه خب معلومه دیگه آتش میبره از این که آتش میبره از این که عرض در نیشابور حضرت رضا وقتی که آمدن استقبال عظیمی شد، زن و مرد کوچک و بزرگ بیستند، شهرم خیلی شهر بزرگی بود. به استقبال حضرت علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و اون عالمترین شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدید که من جلودار سطور حضرت باشم، غاشیه‌دار باشم. یعنی گرفت به دوست خدا گفت این افتخار ساربانی را به من بدید. این عالمترین و محترمترین شهر مردم شهر نیشابور این کار بکرد. خب مأمورین هم که اجازه توقف نمی دادن، حد اکثر این بود که عبور بکنن. مردم خیلی مایل بودن حضرت توقفی بکنن، ولی خب این مأمورین مسلح دیگه اجازه توقف نداشتن. اگر داریم باید بریم، اگر حرفا و مأمور منتظر است و اگر تأثیر بسرد چنین می شود چنان می شود. آمدن عرض کردن آقا پس ما میخواییم یک یادگاری از شما داشته باشیم، یک یادگاری ما بگیم در همین عبور، یک یادگاری از ما بگیم. یادگار اینه که یک حدیث برای ما روایت کنیم، بگویید که بگیم اینی که معروف هم 12,000 قلمدان طلا بیرون آمد از این یاد گفتن سلسلت زهب، این اساسی ندارد. سلسلت زهب بودن که اعتبار میت راویان همه علمه بودن و اونجا مرکز اهل حدیث بود و بنا شد که حضرت جمله‌ای بفرمایند که نوشتن که سر مبارکشون رو از اون محمل بیرون آورد. وقتی که بیرون آورد لهو ضوابطان فضوابطه رسول الله، این مردم پیغمبر رو دیدن، زلزله مردم بلند شد، داد مردم بلند شد. بعد فرمود بیرون که بله از پدرم شنیدم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش تا هم دیر جهد کردم و تون به پیغمبر لوح و قلم و خدا که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب الا الله علا مکنی. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص متهجدین است تابانیده ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو